رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در نیم سال 17,000 شهروند تاجیکستان را از حدود روسیه اخراج یا دپارتاسیه کردند. گلنار حسنزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 6 آوگوست در صحبت با خبرنگاران سبب رانده شدن مهاجران را گوناگون از جمله رعایت نکردن قانون های روسیه دانست. وی نگفت که تاجیکان هدف ستیزی عمدی یا برقصدانه مقامات دولتی روسیه قرار گرفتند. پیشتر ده ها مهاجر شکایت داشتند که مقامات روسیه گاهی آنها را به اساس و برقصدانه دستگیر و از این کشور بیرون میکنند. یک بخش عمده یا اساسی اخراج ها در فرودگاه های روسیه به عمل آمده است. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 6 آوگوست گفت که در عموم در نیم سال اول سال 2024 بیش از 380 هزار نفر از تاجیکستان به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. به آمار پیشنهاد کرده او، مهاجرت تاجیکستانی ها در مقایسه به نیم سال اول سال 2023 16% کم شده است. به سبب نبودن جای کار و معاش مناسب در تاجیکستان هر سال صدها هزار نفر به مهاجرت کاری به روسیه و کشورهای دیگر می روند. نیروهای اوکراین روز 6 آوگوست 15 هواپیمای بی‌سرنشین و 4 موشک روسی را سرنگون کردند. مقامات اوکراین در تلگرام خبر دادند که درون و موشک‌های روسی به سوی شهرهای کیف، خرسون، میکلایف و خمیلنیتسکی پرتاب شده بودند. موشک‌های سرنگون شده از نوهای اسکندر و X-59 بودند. الکسی نهوبوف والی ولایت خارکوف خبر داد که در نتیجه تیرپرانی نیروهای روسیه به شمال و شرق این منطقه خسارات رسیده است. در همین حال والی ولایت کورسک روسیه میگوید روز 6 آوگوست 26 هواپیمای بی‌سرنشین بر فراز این منطقه نابود کرده شدند. الکسی سیمیرنوف گفته است که در پی افتادن پاره های بی‌سرنشین به شهرک سوزجه نزدیک به مرز اوکراین 5 کس زخمی شد. خبر دیگر هم به حادثه های اوکراین پیوند دارد. سروزیر این کشور دنیس شمیگال گفته است که کیوف از آمریکا تقریبا 4 میلیارد دلار کمک دیگری به بازگشت گرفت. به گفته شمیگال این پول ها به خرج های افسلناک بودجه اوکراین از قبیل معاش آموزگاران و کارمندان نجات و کمک های اجتماعی روانه خواهند شد. وی میگوید که واشنگتن در سال روان در مجموع به اوکراین بیش از 7 میلیارد دلار یاری کرده است. شمیگال به آمریکا و بانک جهانی برای توجه و پشتیبانی از اوکراین سپاس گفت و افزود که این کمک ها به کیف امکان می دهند که دوره بحران مالی را پسی سر کند. سنت آمریکا ماه اپریل امسال بسته نوی کمک های نظامی را قبول کرد که در آن برای اوکراین بیش از 60 میلیارد دلار پیش بینی شده است. سازشنامه درباره بیکار کردن نظامی روادید یا ویزا بین تاجیکستان و ایران از روز 10 آوگوست سال روان به اجرا خواهد درآمد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 6 آوگوست خبر داد که شهروندان تاجیکستان و ایران اکنون می توانند بدون روادید تا 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامت داشته باشند. در خبرنامه رسمی آمده است که نظام بی‌روادید در مرحله اول تنها نسبت به شخصان تطبیق می‌گردد که از مسیر هوایی دوشنبه تهران و یا تهران دوشنبه استفاده میبرند. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادی در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز هواپیما است. ده ها تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و تبادل به ایران میروند. مناسبت این دو کشور در سال 2015 به پایین ترین سطح رسیده بود. در نتیجه ضربه های ارتش اسرائیل در نوار غزه روز یکشنبه 4 آوگوست فرمانده بتالیون الفرقان گروه حماس جبار عزیز کشته شده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. نشریه یروشلایم پست در این باره روز 5 آوگوست خبر داد و نوشت که عزیز سالهای آخر الفرقان را رهبری می‌کرد. در پی این ضربه‌های نظامیان اسرائیل به مرکز فرماندهی گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند در مکتب‌های حسن سلام و ناصر در شهر غزه چند نفر دیگر نیز جان باختند. بنا به خبرها جبار عزیز در تریزی حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 نقش مهم داشته و آمادگی و تمرین اعضای گروه الفرقان را رهبری می کرده است. و یک منصبدار حکومت طالبان در افغانستان گفته است که یک قسمت مرز مشترک این کشور را با ازبکستان که آب شسته برده است از نو معین میکنند. خبرگزاری کن نقطه اوز از قبل عبداللطیف منصور وزیر انرژی و ذخیره های آب حکومت طالبان نوشته است علامتگذاری سرحدی افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که بر اثر سیل نامعین شده است بر اساس استراتژی نو صورت خواهد گرفت. عبداللطیف منصور دقیق نگفته است که خط های مرز افغانستان را چگونه برقرار میکنند. مقامات ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان تا حال در این باره ابرازی نظر نکردند.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سمان ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسی باو در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داد. در 6 ماه اول امسال زیاده از 80500 زن از مهاجرت کاری برگشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16500 نفر زیاد است. اما گفته نمی‌شود که چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان به خواهش خود برگشتند. فیروزه نورالله‌زاده معاون اولی رئیس کمیته کار با زنان روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
مقامات اگنتی مراجعه کردند به فایل گرفته شدند 39681 زن از جمله مقام بیکاری داده شد با 16998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدن 19823 زن که نسبت به 6 ماه سال گذشته 1007 نفر زیاد با کار تامین کرد.
با گفته این مقامدار زیاده از 19000 نفر این زنها با کاری دائمی تامین شده قریب 10000 دیگر را با آموزش کسب جلب نمودند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نمودند. آگاهان امور مهاجرت کاری زنان را یک پدیده نگران کننده می‌نامند. حقوق شناسی شناخته آینی حال بابا نظروه روزی 5 آوگوست به رادیو آزادی گفت مهاجرت مهنتی زنان بیشتر به فرزندان آنها در تاجیکستان تاثیر می‌رساند.
اساساً فرزندا را مادران تربیه می‌کنند. وقتی که مادر می‌رود و ایرا به مثال بیبیش می‌ماند یا به اون خواهرش می‌ماند و اون کودکان قدر گوش نمی‌کنند اونها را و اونها هم نمی‌قدر از اکتی تربیه این کودکان می‌شه. البته که در کوچه می‌گردن مکتب نمی‌روند دوزی
خانم بابو نظروه میگوید دولت به زنهای بازگشته از مهاجرت باید قرضهای بی‌بهره دهد تا تجارت خرد را به راه مانده روزگارشان را تامین نمایند. وی همچنین تاکید کرد که اگر راه مهاجرت قانونی زنان به کشورهای دیگر نیز باز شود به نفع بانوان خواهد بود. بونوشا فیضی دینزاده رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت زنان مهاجر با زیاد شدن تفتیش‌های مقامات روسیه نسبت به مهاجران ربط دارد. از اخیرای ماه مارس سال 2024 عملیات ضد مهاجران و بازداشت و اخراج آنها در روسیه به مراتب افزوده است. چند دفعه در نوارها دیده شد که پلیس روسیه با زنها نیز با تاخیر مناسبت میکند. گمانزد شدن چندی از زادگان تاجیکستان به حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو 100000 مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. بعضی از آنها خود را بی‌گناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند. در این مدت تنها از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان را پس فرستادند، هرچند بخش اعظمی آنها میگویند که گناه یا کمبودی نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برخورد چند موشک به پایگاه عین الاسد در عراق با زخمی شدن 5 سرباز آمریکایی انجامیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزیر دفاع آمریکا لاید آستین در گفتگو با همتای اسرائیل خود تاکید کرده است که حمله نیمه نظامیان همسو با ایران و این پایگاه حمله خطرناک بود. او در این گفتگو به نقش به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه اشاره کرده است. مقام های آمریکایی تاکید کردند که شام دوشنبه پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت انبار در غرب عراق موشک باران شد و بر اثر آن چند سرباز آمریکایی زخمی شدند. خبرگزاری ریترز با نقل از برخی مقام‌های آمریکایی شمار زخمیان را 5 نفر گزارش کرده و جراحت یکی از آنها را وزنین گفته است. این خبرگزاری همچنین با نقل از مقام‌های عراق نوشت که 2 موشک نوع کاتیوشا در داخل پایگاه سقوط کرده اند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که موشک دیگری نیز در یک دهه نزدیک این پایگاه فرود آمد اما خساراتی در پی نداشته است. به گفته مقام های وزارت دفاع آمریکا ارزیابی خسارات در عین الاسد ادامه دارد و معلومات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. پس از حمله شام دوشنبه، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های ایران ادعا کردند که صبح سه‌شنبه حمله دوم به عین الاسد صورت گرفت، اما با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های آمریکایی با اشاره به اینکه گزارش‌ها را بررسی کردند، وقوع حمله دوم را رد نمودند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله مشکی شام دوشنبه را به عهده نگرفته است و به نوشته ریترز معلوم نیست که آیا پرتاب این مشک ها ربط به تهدید ایران علیه اسرائیل به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه دارد یا نه. هفته گذشته آمریکا از حمله به پایگاه های نیمه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خبر داد و برخی منبع های عراقی شماره کشته شده های این حمله را 4 نفر گزارش داده بودند. آمریکا گفته بود نیمه نظامیانی که هدف قرار گرفتند برای پرتاب پهباد آمادگی می دیدند و تهدید علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی بودند. پس از نشر گزارش ها درباره زخمی شدن نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد، کاخ سفید از برگزاری نشست پرزیدنت جو بایدن و معاونش با تیم امنیتی خبر داد. جو بایدن در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت که در این جلسه درباره چاره‌های واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی و پاسخ به هر گونه حمله علیه آنها بر روش و مکانی که خود انتخاب میکنند گفتگو شد. بنابر گزارش ها تیم امنیتی دولت جو بایدن در این جلسه که در اتاق وضعیت برگزار شد، پرزیدنت و معاون او را در جریان آخرین تحولات وابسته به تهدیدهای ایران و گروه های مورد حمایت آن و همچنین تلاش ها برای کاهش تنش ها قرار دادند. حمله مشکی به پایگاه عین الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش ها و نگرانی ها از گسترش درگیری ها در خاورمیانه روی داده است. پرتاب مشک به طرف پایگاه عین الاسد در آغاز جنگ غزه با تکرار رخ می داد، اما در ماه های اخیر تا حد زیاد متوقف شده بود. در پی کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، مقامات ایران و دبیر کل حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. اسرائیل مسئولیت کشتن فؤاد شکر را به عهده گرفت و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا رد نکرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
السو قرمشه و خبرنگار رادیوی آزادی و مادر دو فرزند بعد از 9 ماه زندان در روسیه در یک تبادل محبوسان به آمریکا برگشت. او شهروندی ایالات متحده را دارد. السو را با اتهام دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه در تاتارستان به 6.5 سال زندان محکوم کردند. رادیوی آزادی و خودش این اتهام را بی اساس می دانند. السو قرمشه که حالا همراه شوهرش در شهر تگزاس یا همان تگزاس آمریکا است، با مایک اکل خبرنگار رادیوی آزادی صحبت کرد. نخستین سوال مایک اکل هم از او این بود که بعد این همه سختی ها و روزهای سخت هیجانی چی حال دارد؟
تشکر مایک، من بسیار خوشحالم، خوبم، در نهایت پیش آدمان درست هستم. مولیجه های عادی طبی رو میگیرم که ماهو از آن محروم بودم. با من مثل انسان مناسبت میکنند. بالاخره بعد از یک سال بازداشت و مصیبت وحشتناک من حالا خوبم، تشکر.
سوال دیگری مایک اکل خبرنگار رادیوی آزادی از السو قرمشه و این بود که احساس و هیجان لحظه بیرون آمدنش از هواپیما و مثل یک مادر و همسر به دیدار عزیزانش رسیدن را چگونه تصویر میکند؟
این یک لحظه بود که ماها دربارهش خیال پردازی میکردم. من دقیقا در رویاها هم میدیدم که چگونه خواهد بود. البته از انتظارات من بیشتر بود و شادی بخش این لحظه بود. من تو این زمان باور نمی کردم، زیرا هر چیزی می توانست خطا پیش برود. همه چی رو مخفی می نگاه می داشتند. نمی دانستم چی خبر بود. من نمی دانستم چی کسی مرا کجا می برد، کی و چرا می برند. پس از ماها اتفاقات از تفتیش خبری نبود. حالا این چیز اتفاق افتاد. برای همین زمان به این معجزه باور کردم که شوهر و فرزندانم را با آغوش گرفتم. از همان روز با آغوش گرفتن هم دیگر را بس نمی کنیم.
در ادامه مایک اکل از السو خرمه شده پرسید است که آیا از آن خشمگین نیست که حکومت روسیه 9 ماه او را از فرزندانش جدا کرد و از زندگی عادی محروم ساخت. پاسخ السو چنین بود.
من حالا خشمگین نیستم، عصبانی نیستم، با کسی نفرت ندارم، تأسف می‌خورم. دلم با آنهایی می‌سوزد که این کار را کردند، با دادرس‌ها، با مفتشان، با افسران، با پاسبان‌ها. نه، من خشمگین نیستم. حالا باید با زمان امروز مطابق شوم. ویدیوهایی را ببینم که هنگامی نبودنم اهل اویله برایم ثبت کردند. باید با هنگوی نو، خبرهای نو، فیلم‌های نو، هر چیزی دیگر آشنا شوم. بله، آن وقتی گرانبها را از من دزدیدند. هیچ کسی آن یک سال را به من و خانواده هم برگردوندن نمی تواند. این همه ما را قوی تر کرد. اویله ما را قوی تر کرد. و من خشمگین نیستم. به کسی نفرت ندارم.
شنونده های عزیز، شما صحبت خبرنگاری رادیوی آزادی مایک اکل را با السو قرمشه و محرر بخش تاتارو و باشقردی رادیوی آزادی شنیدید که هفته پیش پس از 9 ماهی حبس در تبادل زندانیان میان امریکا و روسیه و کشورهای دیگر رها شد و به نزد همسر و فرزندانش به ایالات متحده برگشت.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را به خود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک اداره وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان سر و صدا را در مورد انتقال احتمال قدرت در جمهوری بی‌پایه خواند. خیرالدین عثمان‌زاده روز 31 می در صحبت به خبرنگاران گفت حالا تنها آمادگی به انتخابات پارلمانی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بازداشت گروه از سیاستمداران و منصبداران بلندپایه سابق و زود و پیهم عوض شدن رهبران بعضی از حزب‌های سیاسی موضوع احتمال انتقال قدرت را در تاجیکستان دامن زده است. خیرالدین عثمان‌زاده زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی اداره وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 31 ایول ضمن نشست مطبوعاتی در این باره چنین گفت:
در جمهوری تاجیکستان عین زمان ما برای به انتخابات نوبتی پارلمانی آمادگی دیده ایستادیم و بنابر همین هم مهلت در سر حکومت قرار داشتن پرزیدنت انتخاب شده جمهوری تاجیکستان مدت معین را دارد و با فرا رسیدن این مدت انتخابات نوبتی طبق سنت‌های معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان برگزار آمده می شود و پیش از همه این وابسته به رأی مردم هست.
موضوع احتمال انتقال قدرت از پدر به پسر، یعنی از رئیس جمهوری حاضره امام علی رحمان به پسرش رستم امام علی شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شود. از جمله در ماه نوامبر سال 2022 نشریه وزگلیت در یک تحلیل مفصل با تکیه به کارشناسان روس نوشته بود که اجرای نقشه انتقال قدرت در تاجیکستان به مرحله نهایی خود نزدیک شده است، ولی اجرای این نقشه می تواند تا دو سال دیگر را در بر بگیرد. همصحبتان وزگلیت از رهبر مرکز تحقیق روندهای اجتماعی و سیاسی در پهنای شوروی سابق دریاچه‌جا و گفته بود که امام علی رحمان علکه وارثش را انتخاب کرده است و او پسر کلانش رستم امام علی است. با وجود گمانزنی و پیشبینی ها درباره احتمال انتقال قدرت، پدر و پسر در این زمینه رسما اظهار نظر نکردند. چند پیش سیف الله ظفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تحول اخیر سیاسی از جمله تغییرات را در رهبری حزب سیاسی به آمادگی به انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی وابسته دانسته بود. در سه ماه اخیر سه حزب سیاسی تاجیکستان که خود را اپوزیسیون سازنده می نامند با برگزاری انجمنهای غیر نوبتی رئیسان خود را نو و عمدتاً جوان انتخاب کردند. امام علی رحمان از سال 1992 قدرت سیاسی را در تاجیکستان در اختیار دارد و بارها برای ادامه ماندن او در حکومت به قانون اساسی تغییرات وارد شده است. رستم امام علی در حال حاضر رئیس مجلس ملی و بر اساس قانون شخصیت شماره 2 تاجیکستان به حساب می رود. در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت، تا انتخابات او سرپرست مقام ریاست جمهوری خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اول ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکرف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بعد قصدانه دانیست. او گفت
لایحه یک چیز به اینوبت نگرفتگی هم در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اهالی هست حاضر. هنکنون وایحه به اینوبت میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10,700,000 1,700,000ش شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر با نمیگیرن؟ ما دولت های خودشون به نظر نمیگیرن. برای چی از اون تاجیکستان نمیگیرن؟
در سازمان بریتانیایی بریدبند جینی روز 17 اپریل امسال در گزارش شاخص دسترسی به داده های ارتباطاتی همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 160 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $13,177 مصرف میکند. رستم گلوف کارشناسی فناوری های اطلاعاتی میگوید که در این ارزیابی ها بها گذاری ها میانه است و آنها در تناسب با درآمد میانه اهالی حساب میکنند که نادرست نیست.
در تناسب در نسبت و آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان، درآمدی میانه و نرخی میانه که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه به حتی سطحی میانه یا اینکه نصفی آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا اینکه قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد.
خدمات علاقه میگوید شکایت های زیادی مشتریان از گرانی و صفت پست اینترنت بیانگری آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمی گیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در یک پرسشی سر راهی ما در خیابان های دوشنبه نظری مسئولان را رد میکنه.
مثال من از همه شبکه های اجتماعی استفاده میبرم. من باشم پیش از کمپانی زد موبایل استفاده میکردم. حوزی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومونه بود از من 130 سومون کردن. اسمس اومد که 10 سومون زیاد کرده میشود.
اصلا روزی نیستم چون حاضر اینی حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن می شود حداقل. حاضر نمی شود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل یک دقیقه یا از اونم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. به نظرم سال از سال ماه از ماه به جای بهتر شدن صفت بدتر و ارزش گرانتر شده شده است.
های خیلی خب با اون پنسیونر در البته قیمت های خب پنسیونر رو خیلی 300-400 بگه چی بشه.
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و صورت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96% حدود کشور تامین است که 86% اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال آخر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های المپی در شهر پاریسی فرانسه 3 مدالی برنجی گرفتند. جفت های دور چورک نهایی جام تاجیکستان در رشته فوتبال میانی دسته های مردانه معین شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف و شما پیشکش می کنم. تا انجام بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریسی فرانسه 5 روز مانده است. از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 3 نفر سامان محمد بیگ و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمد بیکوف در مسابقات جودو در وزن 81 کیلو، تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلو و دولت بولتایف در مسابقات در رشته بوکس در وزن 92 کیلو با گرفتن مدال برنجی مشرف شدند. سامان محمد بیکوف و تیمور رحیموف پس از 16 سال دستاوردی پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاد پکین در رشته جودو در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کردند. دولت بولتایف باشد بعد 12 سال در رشته بوکس در بازی های المپی با تاجیکستان مدال آورد. مفزونا چوری و سال 2012 در المپیاد لندن در مسابقات بوکس میانی زنان در وزن تا 60 کیلو مدالی برنجی گرفته بود. همین طریق تا حالا 9 ورزشکاری تاجیک، مشزن ها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میجگان سمد و در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامالی نورالی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخردین مدکاموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان و یکاترینا بردچوا در شناوری طرز آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان، اینچنین فاوریس موزراپوف در دویدن به مسافه 100 متر بین مردان رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. دو نماینده آخرین تاجیکستان در المپیاد پاریس به رقابت می پردازند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. منیرا عبدالسلام و در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاد پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 73 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 45 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخبی ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 79 مدال از جمله 21 نشانی طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 53 مدال که 21 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 48 مدال من جمله 13 نشانی طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب استرالیا، بریتانیا کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم هندوستان با سه تایی مدال برنجی در جایگاه شستم قرار دارند. ورزشکارانی که در بازی های اولمپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت تاجیکستان با مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره اولمپی جایزه مالی با مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه با آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزل سه حجرگی، مدال نقره منزل دو حجرگی و مدال برنجی منزل یک حجرگی تقدیم می گردد. به غیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی های المپی پاریس 20 هزار دلار، به جایزه دار نقره 15 هزار دلار و به برنده مدال برنجی 10 هزار دلار جایزه های مالی مقرر کرده است. در ضمن ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در هیئت دسته منتخب تاجیکستان از سال 1996 شرکت ورزیده تا امروز 7 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 5 برنجی به دست آوردند. اما در المپیاده توکیو ورزشکاران تاجیک به مدال مانده بودند. خبری دیگر، بازی های جوابی دوری هشتک نهایی جام تاجیکستان جفت های اشتراک کننده دوری چهارک نهایی را معین کردند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی های دوری چهارک نهایی جام ملی 7 دسته لیگ عالی و یک تیم لیگ اول اشتراک می کنند. در دوری چهارک نهایی جام تاجیکستان استقلال دوشنبه با استرافشن استرافشن، شادمانی حصار با ریگر تدزی ترسونزاده، وخشی باختر با خوجند خوجند و کلوبی مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با روشن کلوب وارد رقابت می شوند. بازی های اولی دوری چهارک نهایی جام تاجیکستان از 23 تا 25 آوگوست و بازی های جوابی روزهای 30 و 31 آوگوست برپا می گردند. دسته های غالب از روی نتایج دو بازی معین شده به دوری نیمه نهایی جام تاجیکستان راه می یابند.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل ها قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آب بستم شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بدن یار بفا دیگر شرا دیر چرا وقت من تنهایم Thank you. از بین مرا می شده رها بس دیگر خطا بس دیگر گناه با تو در این دنیا دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو تهری تو من نمی کنم دیگر این شراب دیر چرا وقت من تنهایا دیر دیر تو تهری تو من نمیخوام.
آیا در تاجیکستان در نزد قانون همه برابر هستند؟ چه منصبدار و دارا یا نادار و فقیر یا به قول مردم صاحبدار و بی صاحب؟ بعد چند حادثه با شرکت فرزندان منصبداران از جمله پسر رکتور دانشگاه اسلامی، پسر وزیر سابق انرژیتیک علیشر گولوف که برای جنایت قانون شکنی جزا گرفتند، بحث سری نابرابر بودن مردم عادی و منصبداران و دارا در برابر قانون اوج گرفت. پسری ریکتور در صدمه یک آوازخوان با استعداد را کشت و به 3 سال زندان محکوم شد. پسری وزیر سابق برای زن و زنی فقط 7 روز را پس پنجره سپری کرد. یا دانیار نبیف یک پیرمرد 80 ساله را برای کمک مالی به اعضای زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی به 7 سال زندان محکوم کردند و بعد چندی درگذشت. وزارت کارهای داخلی آن زمان گفته بود در نزد قانون همه برابرند. در واقع چنین است؟ موضوع صحبت گپ آزاد همین است و مهمانان ما سیاستشناس سیف الله سفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا. سلام بر شما و درود بر بینندگان. و محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم و با این بند قانونی اساسی و یا کنستیتوسی تاجیکستان که گفته است همه در نزد قانون و سود برابرند، واقعا چنین است؟ همه برابرند؟ مرحمت.
البته موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان و موافق قانون های جاری همه شهروندان در تاجیکستان برابر حقوق هستند. برابر حقوق بودن و در عمل تطبیق شدن همین قانون ها نه همه وقت میسر می شود. این را همه می دانند و در تمام دنیا همین است و همین خیلی می ماند.
تشکر. محترم جمشید یاروف، این سوال رو میخوام از شما پرسم که تا کجا همین بند 17 کنستیتوسی تاجیکستان رعایت میشود؟ تا کجا در سود یا دادگاه همه رو چی منصبدار و بی منصب و یا ثروتمند و کمبیزاد رو به یک چشم میبینن و یا یکسان مناسبت میکنن؟ نظر شما.
تشکر زیاد که با برنامه دعوت کردید و چنین سوال گذاری کردید. با فکر من در تاجیکستان عموما همه در نزد قانون و سود برابر نیستند. این از همه روشن نشان میدودگی که همین برای چی و چی گونه قانون با همه برابر نیست. این قبولی قانون در باره اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمون است. هرچند که در کنستیتوسیا افضلیت نوکی پرزیدنت در نزد قانون آورده نشده است، ماده 17 همه رو برابر کرده است، ولی این قانون قبول کرده میگوید که امام علی رحمون همچون پیشوای ملت با یگان نمود جوابگری نه مأموری نه گراجدانی نه جنیاتی نه باید کشیده شود. این یک نشانه عادی و عالی آن است که در تاجیکستان نه همه در نزد سود و قانون برابرند.
تشکر. جناب سیف الله سفرف، شما به همین حرفای جمشید یاروف راضی بوده می توانید؟
گپ در آن که البته راضی نمی شوم، برای آن که مقصدی اگر با مقصدی سیاه کردن، با مقصدی نادرست شهر دادن، گویم البته سطح ها کم بودی دیگر هم یافتن ممکن است و من همه توانم یابم. لیکن در اینجا این خیلی است که من از در اساس قانون پرزیدنت همین گونه امتیاز ها را گرفته است که این در نزد قانون یعنی که جوابگوی است، گفتنی گپ است، یعنی که به قانون نیست. این هم تو نگرفتند و به قانون گویند که مثلا با پریزیدنت فلان امتیازات داده می شود و به اجازت پارلمان به اجازت مردم همین کار رو کنند. این در نزد قانون برابر بودن نشان می دهد که در اساس های قانونی پیشوای ملت اساس دار سال وحدت ملی با امتیازهای مخصوص سرفراز گردانده شدند و این هم برای خدمت های مخصوص هست.
نه شما نادرست گفتید. یا شما قانون را نخونده اید یا اینکه این خیلی میدونید وابسته با اونه که در کجا هستید چی موقع دارید باید همین خیلی گپ زنید. در اصل در قانون آورده شده است که پیشوای ملت اساسدار صلح و وحدت فلانی فلانی از دوره همچون رئیس شورای وزیران جمهوری تاجیکستان بودن تا حاضر همچون اساسگذار با یکون جوابگری کشیده نمی شود. همچون آوردگی این برخلافی ماده 17 سرقانون جمهوری تاجیکستان است. وقتی که سرداری دولت سرداری سیستم چنین کار میکنند البته که اون ادمایی که از او پایانتر هستند اما شخصانی که آنها رو نگاه میدارند آنها رو یوری میرسانند در همین سیستم بودن موجود بودن از بایگری های همین امتیازهای سیستم استفاده ببرند آنها یکدیگر رو به گفتی روسا پریشکه میکنند دستگیری میکنند. بیاید اگر خواهد من مثال میبرم سردار ترمینال یکی گمرکی دوشنبه شهباز رجب‌زاده را خود پیشوای ملت در نزد همه در وقت همون جلسه با کارمندان گمرک و مالیه و انداز آشکار میکنه جنایتش رو میگوید که در مدت چند ماه از لیتنه و نمیدونم پاکونیک گذشت و 16 مرتبه به خارج سفر کرد و صورت حسابوی بانکی در دولت خارج دارد همه رو برگردانده بیار تو جوان هستی و اگر ما 15 سال تو میشید. در این مورد باید که پراکوراتور جنرالی پرونده یعنی که اقلا سنجیش آغاز میکرد ولی نه سنجیش هست نه یکون دکو خبر هست که آینده همین آدم چی شد یعنی که او رو پشتیبانی کردن.
تشکر محترم سیف الله سفاروف. پس همین حادثه های آخر که گفتیم جزای سبو گرفتن پسری ریکتوری دانشگاه اسلوونی فقط تنبیه گرفتن فرزندان شیرعلی گلوف وزیر سابق انرژیتیکا و قدوی رئیس جمهور و سابق رئیس دنگره امام الرم که بارها جنایت و قانون شکنی کردن بیانگر دیگر چیز نیست یعنی دادگاه به آنها رحم میکند و به دیگران نه به این سوال چی میگوید شما؟
در همه حالت حالتهای استثنایی بوده میتوانند حتی در قانون هم هست بعضی حالتهایی که اونها استثنایی باید باشند مخصوصا نسبت پریزیدنت این یا اون کشور دادن امتیازها این معمول حالتهای استثنایی است که در نه تنها در تاجیکستان بلکه در قزاقستان هم بود در ترکمنستان هم هست در امریکا هم هست مخصوصا در مسئله ترامپ و بایدن مبارزه هایی که اونها بودند و چگونه مردم رو به حبس کشیدند و غیره و کذا یعنی که این مثال های هستند که در حالت های کارتی کارمندان حفظ حقوق وابسته به شرایط هایی که اونها می دانند و می آموزند و در کتاب های اونها به طور نظریه اساسناک شدند اونها می توانند که این یون ماده قانون رو با پرمیچر میگن یا که ایلاوه هایش استفاده کنند اون رو دیگر خیلی شرخ دیند و غیر و کزا یعنی که همه این البته در دوره قانون میتواند باشد
یعنی استثنایی که شما میگوید استثنایی که بله مسئله استثنایی که شما حالا در صحبتتون اشاره کردید یعنی این استثناها فقط به نزدیکان و خویشاوندان منصبدارا وابستگی دارد به نزدیکان پرزیدنت وابستگی دارد چرا این استثناها به این شکل انجام داده میشن؟
میزونادی بسیار
چیز همین کار اون هم به مانند پسری که همین گل شیرعلی به اوباشی متهم می شود می بخشید گفتن می برم از خاطر برایده بخشید شما میگه استثناء باید استفاده برده شود بله در کدکس جنایتی هست استثناء وقتی که در حالت صادر کردن جنایت با نظر داشت که حالت سبوکننده ممکن است که از همان نرمایی که قانونگذار معین کرده است مثال میگیریم از 5 تا 7 سال جزا پیش می کرده شد سودیا میتوند از اون از این مورد کمتر بگیرد این درست است ولی سوال میبیند که برای چی در سال 2018 یا 2019 نسبت دلاور گلو باز پسر همین قهرمان برنامه ما پسری که چند مرتبه جنگ و جنجال و خولیگانی میکند ماه ایون او را بازداشت میکنند برای که کارمند اوباب را میزند، نسبتش پرونده خولیگانی آغاز میکنند. بجای که پرونده اید لتوکوب نماینده حکومت آغاز کنند با ماده 238 به فکرم با ماده 328 نسبت به با ماده 237 خولیگانی پرونده آغاز میکنند. در آنجا جزا از 5 تا 7 سال است و با او در چنین حالت استثنایی یا فرزندان نابالغ داشته است یک سال جزا میتوند محروم کردن از آزادی. این بینی باید هم استثنایی شبهانو میباشد. برای چی از 5 تا 7 جزا هست 3.5 سال نداده، 4 سال نداده، یک سال داده.
یعنی که وابسته به همین حرفا، یعنی پاسخهایی که جمشید یارف دادن جناب سیف الله سفاروف در مورد همین استثنایی که خودتون شروع کردید، یعنی چرا استثناء محض به منصبداران ربط میگیرد، به نزدیکان پرزیدنت ربط میگیرد؟ چرا
این گپ هم اساس ندارد که فقط برای منصبداران و پرزیدنت استثناء است؟ استثناء در حالات دیگر هم میشود.
مثلا استثناء با کی بود استفاده برده شده است نسبت کی؟
جمشید جان یک دقیقه آرام باش، من گپ زدن ده گپ نزن.
خواهش میکنم با احترام با هم بله برنامه رو پیش میبریم. مرحمت سیف الله
سفاروف، ما باید که یک دیگر را احترام کنیم. این خیلی موبایل نگت من و نپر
نه شما را همین رنگی من با نیسان گفتنید و من همین گفتنی هستم.
نه شما خودتان احترام کردید که در
محترم سیف الله سفاروف مرحمت
ایستد که مزونوی سید من شهدیم، من حالی جواب ندادم.
بله بله مرحمت
نموندید جب زبرید.
مرحمت مرحمت
گفت در آن که خود جمشید جان هم اعتراف کرد که استثناء هست و خواهد بود. اینا حالت سبک کننده میگویند یا حالتی وزنین کننده و مثل عرق نوشیدن یا یکان کار دیگر هست در علم حقوق. البته من حق ندارم که کار سودهای تاجکستان رو شرطیم یا که گیرم و مثلا نادرست حساب کنم. من سودهای تاجکستان رو اعترام میکنم و اونها در اساس قانونهای عمل کننده البته اساسناک میکنن، چون که در ما هم ژورنالیست ها هستن، آزادی سخن است و میتوانند که در حالت های نادرست استثناء کردن یکان چیز البته این مسئله رو به بحث کشن. یعنی که استثناء با استثناء وای دارد، یک فرق دارد. باز استثناء هم میشود که وزنین کننده باشد، استثناء میتواند حالتی سبک کننده باشد که در علم حقوق و در خود قانون های ما آمده است. از این سبب من فکر میکنم که در مثال دو نفر فرض کردیم پسر گلوف و یک نفر دیگر نمیشود که تمام منصبداران را گناهگار کنیم و گوییم که فقط منصبداران را حمایت کرده میشوند. من میدونم که ده ها زن ها را همین گونه از سود جواب دادند، مسافر ها و مرد ها و دیگر ها را جواب دادند، لیکن در برای اون هیچ کس گپ نمیزند. چرا؟ مثال‌های مثبت هم بیارید، وقتی که منفی میبیارید یعنی مثال‌های مثبت هم آوردن نکرد. من فکر میکنم مثال‌های منفی
شما گفتید چرا؟ چرا
بعد
برای استثناء نسبت زنان و مسافران شما سخن نمی‌رانید؟ گفتید شما درست گفتید. چرا ما سخن نمی‌رانیم؟ برای که ما معلومات نداریم. برای چی ما معلومات نداریم؟ برای که مقامات دولتی تاجیکستان با یک احاطه‌ای با یک چی میگن همین گفته بزرگ گلخه ابرون رفتگی تماما زبیتنی رو بنشیدگی نه درخواست جواب میچد نه یک سوال با یکان ستاتیسکر پیشنهاد نمیکند. این خیر نمیشود در مدت 6 ماه یک مرتبه در مدت یک ساعت با سوال های ژورنالیستان جواب چند. اگر آنها کشاده میبودند ستاتیسکر کشاده میبود ما میگفتیم ها این گلوف و مثال شهباز رجب زاده همگی دو استثناء بوده است، ولی که صدها نفر رو اینا آزاد کردن مثلا نسبتشان جزای سبکتر دادن. لیکن ما درباره اونها یکون معلومات نداریم. زنگ میزنیم مکتوب مینویسیم یکون کس جواب نمیگرداند. از کجا ما ستاتیستیکا میگیریم؟ ستاتیستیکای حضوری که در دست ما هست فقط انا همین آدمایی که آزاد شدن.
یعنی حالا کار به جایی کشیده شده است که در صورتی به جنایت دست زدن فرزندان منصبداران هم وزارت کارهای داخلی و هم دادستان خاموش میشینند و تا زمانی که رسانه آن را آشکار نکنند از پیان نمیشوند. همین جنجال پسری شیرعلی گلوف در رستوران را اگر آزادی نمی نوشت و پخش نمی کرد شاید مقامات از پیش نمی شدند. چرا چنین است جناب سیف الله سفاروف؟ این خاموشی مقامات در برابر چنین جنایت ها چه معنا دارد؟ مرحمت
من فکر میکنم که اون گپی که اول در اول جمشه جون گفتن درست است و بعضی نقطه های هست که اونها را نمی شود گفت و بعضی نقطه های هست که اونها را باید که گویم. جامعه ما بسوی چی میگن خود تشکل دهی بسوی دموکرات دست دارد، لیکن ما حالی هم نمیگویم که ما یک جامعه پرای دموکراتی ساختیم، بلکه ما بسوی همین یک جامعه آرمانی خودمون، جامعه دموکراتی، جامعه فرهنگی رفته استودیم. این بدون شبه، یکان کس به این شبه کردن تو و قانون ها هم نسبت به سالهای پیش عملی شویشون خیلی خوب است، کار پراکتور و وزارت کارهای داخلی هم خیلی خوب است، این خوب شده استود است. ما گفته نمیتونم که مثلا 10 سال پیش اون کارهایی که امروز وزارت کارهای داخلی میتواند کند یا اینکه پراکتور همین رو کرده میتوانیست.
ببینید شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید. بله جناب فیلسوفر، شما حالا به سوال ما پاسخ ندادید که چرا مقامدار یعنی وزارت کارهای داخلی یا دیگر یا دادستانی کل تنها در صورتی که در مطبوعات و ژورنالیست ها درباره جنایت یک منصبدار، یک نفری با نفوذ خبر میدن، بعد دنبال اون میشوند، چرا تا اون و خاموش میسن؟ این چی معنا دارد؟
این معنای خاموشی ندارد، یک موضوع دیگر است. مثلا وزارت کارهای داخلی برای همه جنجال هایی که در تاجیکستان می شود جوابگر نیست، یعنی که در همه جا نظارت کرده نمی تواند. بعد یون که گپش بر آمد، البته تدقیقات خدمتی به وجود آورده می شود یا تدقیقات تفتیشاتی و در اساس همون بعد معین کرده می شود این آدم گناهگار بود یا نبود. لیکن هر بگاه که مثلا یک در یک رستوران بحث می شود یا جنجال می شود، یک کس رو می زند، از پشت اینها گشتن امکان ندارد حتی.
و حالا در همین فرصت برنامه صحبت سریراهی همکاران ما در پایتخت رو میبینیم که از چند راه گذر پرسیدن آیا در تاجیکستان قانون نسبت به همه یکسان عملی میشود یا نه. این نوار ویدیوی رو میبینیم، باز به صحبتمون برمیگردیم. مرحبا.
وقتی که حکومت جمهوری تاجیکستان قانون برقرار میکند، این برای همه اهالی تاجیکستان است، نه اینکه کم بغل همه برابر است. در نزد قانون همه ملت برابر حقوق دارد، نه اینکه درباره کم بغل یا بوی. قانون برای همه برابر، برای همه دخل دارد. اگر فکر خلق هر خل است که مثلا فرزندای کارکنای بالا مقام میگن جزا نمیگیرن، همه خل فهمیده بینده که در سودیو اشتراک نکرده.
Вы правильный вопрос задали. Это я правду скажу. Пускай меня рассудит. Нету правды. Камбахал будет свет. А бой вон гуляет. Я извиняюсь. Камбахал за какую-то ерунду может сидеть 2-3 года. А бой вообще может машину задавить и спокойно будет закупаться и гулять на воле.
Да, ты бомбром. اوخی چی بگم با سوتم نکنن هستای چه خیل نیستای این ایجا بچه مرد چینا نکنم رو قد بزنم پولا میکنه
روی چی مردمی خیل میگن خواهد همه ای هر یک چیز یک اساس دوره. اگر قانون همیشه ریویه شود، قانون همیشه در جایش باشه، هیچ وقت چنین عقیده ها پیش نمی آید.
تا چی رخ دوارم همی خیل برای همه قانون برای همه یک داره، یکم جا خانم برای بای برای کمغل فرق نکرده.
نه مثلا میگن که فرزندای منصب دارو اگر
ای وای گفته میگه آدمای بسان میگن من نمیگم گفارا برای ریکارتون تلا الله اگر
10 سال خدمت کردم ندیدم یکم فرزند بای بچه را در خدمت. اما من کمغل و حال خیلی سرگردان میتفن بیورن چون زده سای تقبوزی میکنه اکر های تقد داشته باشه جریمه وزمین تا گناه وزمین تا سبوک میکنه.
قانون برای همه یک ایه نکی هم بچه راست بود، برای که تقوی سون باشه خیلی بای کار بود نشه راست میگه.
جناب سیف الله سفروف، از شما میپرسیم نظرتون به این حرفای ساکنان چی است؟ مرحبا.
نسبت ساکنان فرد روز گفت که آدمون هر خیل عقیده دارن، موافق فهمیششون، موافق یکون مثال که از خیش تبارشون هست، موافق همه اندشه میرونن. یعنی که نمی شود که گپی قدی کوچکی رو ما همچون اساسی گناهگار کردن حکومت احاطیم، لیکن موجود بودن این یا اون نازکی های گویم که حقوقی موجود هستند، ما را اعتراف میکنیم در بعض جاها همه میشود، لیکن این معنی ندارد که نابرابری در نزد قانون وجود داشته باشد.
جمشید یارف، خواهش میکنم خیلی مختصر.
گویم 90% مردمی که در نوار دیدند و سخنان ما را تصدیق کردند که برابری نیست و از کجا خلاصه آمدند؟ در نتیجه مشاهده های حیاتی خودشان، چی در حالت خودشان، چی در حالت همسایه و خویشتنشان.
تشکر. و حالا سوال بعدی، عاقبت رعایت نشدن برابری همه انسان ها در برابر قانون در یک کشور چی پیامد داشته می توانند؟ محترم سید فلسفر، شما سیاستمدار هستید و آگاه هستید از این مسئله، نظرتون چی است؟
در اینجا مسئله درجه فرهنگ سیاسی هم است، مسئله درجه فرهنگ حقوقی هم است. اینها حالی هم پایان هستند، اینها را ما نمی توانیم گویم که بسیار بلند هستند و همه مردم به سیاست دولت صرفه می روند، همه کارمندان حقوق ساعت نیز در خدمت خلق هستند. اینو گفته نمی توانیم، چون که باز هم تاکید میکنم که در همه جای دنیا، در تاجیکستان هم از جمله، همین گونه نازکی ها، همین گونه نابرابری ها موجود هستند. و ولی اندیشه ما، کوشش ما، کوشش دولت با آن نگرانده شده است که این زیدیت ها، این نابرابری ها از بین برده شوند. و این با ما دست داده ایستاده است و نتیجه های ما بسیار خوب است.
تشکر. جمشید یارف، به همین سوال نظر شما چی است؟ خواهش میکنم.
هر یک نابرابری، چی خیلی که استاد گفتن، چی در جمعیت باشد، چی نابرابری اقتصادی و باشد و سیاسی و حقوقی و دیگر باشد، عاقبت های ناخوب دارد. این در آخر میتواند با آشوب ها و شورش های رسوند که دولت از بین میرود در نتیجه چون این نابرابری ها. این خیلی هم خطرناک است و حکومت باید از این پیشگیری کند. تا حال ما نمیبینیم اگر پیشگیری، تا حال نمیبینیم که حتی جواب دهند که شهباز رجب زاده یا که دولت بیگ خیرزاده بسو. برای چی یکی از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد، دویمش بعد یک سال، وقتی که با او 10 سال میتیم بعد یک سال باید آزاد کرده میشود. تو وقتی که خود حکومت همین نابرابری ها را از بین نبرد، خوفی از بین رفتنی دولتی ملی تاجیکستان وجود دارد.
تشکر زیاد. و اینجا برنامه ما رو به پایان میبریم، ولی قبل از این یک سوال آخرین خودمون رو مطرح میکنیم که چی باید کرد که عملا و واقعا قانون برای همه برابر و چی منصبدار و چی پرزیدنت و وکیل پارلمان همه در نزد قانون جوابگو باشن. مرحمت سیفلو سفرف، از شما شروع میکنم.
نظر من این است که تمام کوشش رو با اون خط نمود که با مردم حقوقهایشون رو فهمانیم، اونها نشان دیم که اونها همونن حق خود را صحیح باشند و این قانون را اونها قبول کردند و منطقیت اونها را حمایه میکنند. چون که موافق کنستوتسیا تمام دولت تاجیکستان این نتیجه اراده خلق ما است و این دولت ملی، دولت ملی همه ما است، همه شهروندان تاجیکستان. برای همین همه حق دارد که برای حق خودش تلاش کند و همه حق دارد که در حالت نابرابری باز به اینستانسی های دیگر، نهادهای دیگر مراجعت کند و این نابرابری را از بین برد.
تشکر زیاد. جمشید یارف، مرحمت شما.
اهالی تاجیکستان یگان مقامات ندارد که با او برای حمایت خودش باور کند و با او دعوا کند و داند که همه مقامات از او حمایت میکنند. برای همین یکی از راه ها و تکلیف من همین است که سودهای جمهوری تاجیکستان انتخاب شوند از طرف اهالی همان منطقه. بعد در این مورد شاید که کمی هم برابری دیده شود. بدتر از این باید که سیستم خود مقامات قدرتی از نو بازدید کرده شود، ساختار آنها بازدید کرده شود، تغییرات در قانون گذاری جاری کرده شود. چرا که استاد درست قید کردن، سایه دانش حقوقی مردم رو باید بلند برداشت تا اینکه درباره حقوق خودشان، درباره حقوق مقامات قدرتی و دیگر مقامات دولتی خبردار باشند، طرز حمایت آنها رو نیز دانند.
تشکر زیاد. به شما برای صحبت و به آخری اینجا به آخری برنامه رسیدیم. مهمانان ما استاد دانشگاه سیاست شناس فلسفه رف معاون پیشینی رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و وکیل مدافع جمشید یاروف از اروپا بودند و من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را گردانندگی میکردم و منتظر نظر و پیشنهادهای شما هستیم. زیر همین برنامه نویسید که کدام موضوع را میخواهید در برنامه بعدی بررسی کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در نیم سال 17,000 شهروند تاجیکستان را از حدود روسیه اخراج یا دپارتاسیا کردند. گلنار حسنزاده وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 6 آوگوست در صحبت با خبرنگاران سبب رانده شدن مهاجران را گوناگون از جمله رعایت نکردن قانون های روسیه دانست. وی نگفت که تاجیکان هدف ستیزی عمدی یا برقصدانه مقامات دولتی روسیه قرار گرفتند. پیشتر ده ها مهاجر شکایت داشتند که مقامات روسیه گاهی آنها را به اساس و برقصدانه دستگیر و از این کشور بیرون میکنند. یک بخش عمده یا اساسی اخراج ها در فرودگاه های روسیه به عمل آمده است. وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان روز 6 آوگوست گفت که در عموم در نیم سال اول سال 2024 بیش از 380,000 نفر از تاجیکستان به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. به آمار پیشنهاد کرده او، مهاجرت تاجیکستانی ها در مقایسه به نیم سال اولی سال 2023 16% کم شده است. به سبب نبودن جای کار و معاش مناسب در تاجیکستان هر سال صدها هزار نفر به مهاجرت کاری به روسیه و کشورهای دیگر می روند. نیروهای اوکراین روز 6 آوگوست 15 هواپیمای بی‌سرنشین و 4 موشک روسیه را سرنگون کردند. مقامات اوکراین در تلگرام خبر دادند که درون و موشک‌های روسی به سوی شهرهای کیف، خرسون، میکلایف و خمیلنیتسکی پرتاب شده بودند. موشک‌های سرنگون شده از نوهای اسکندر و X-59 بودند. الکسی نهوبوف والی ولایت خارکوف خبر داد که در نتیجه تیرپرانی نیروهای روسیه به شمال و شرق این منطقه خسارات رسیده است. در همین حال والی ولایت کورسک روسیه میگوید روز 6 آوگوست 26 هواپیمای بی‌سرنشین بر فراز این منطقه نابود کرده شدند. الکسی سیمیرنوف گفته است که در پی افتادن پاره های بی‌سرنشین به شهرک سوزجه نزدیک به مرز اوکراین 5 کس زخمی شد. خبر دیگر هم به حادثه های اوکراین پیوند دارد. سروزیر این کشور دنیس شمیگال گفته است که کیوف از آمریکا تقریبا 4 میلیارد دلار کمک دیگری به بازگشت گرفت. به گفته شمیگال این پول ها به خرج های افسلناک بودجه اوکراین از قبیل معاش آموزگاران و کارمندان نجات و کمک های اجتماعی روانه خواهند شد. وی میگوید که واشنگتن در سال روان در مجموع به اوکراین بیش از 7 میلیارد دلار یاری کرده است. شمیگال به آمریکا و بانک جهانی برای توجه و پشتیبانی از اوکراین سپاس گفت و افزود که این کمک ها به کیف امکان می دهند که دوره بحران مالی را پسی سر کند. سنت امریکا ماه اپریل امسال بسته نوی کمک های نظامی را قبول کرد که در آن برای اوکراین بیش از 60 میلیارد دلار پیش بینی شده است. سازشنامه درباره بیکار کردن نظامی روادید یا ویزا بین تاجیکستان و ایران از روز 10 آوگوست سال روان به اجرا خواهد درآمد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 6 آوگوست خبر داد که شهروندان تاجیکستان و ایران اکنون می توانند بدون روادید تا 30 روز به کشورهای همدیگر سفر کرده تا این مدت اقامت داشته باشند. در خبرنامه رسمی آمده است که نظام بی‌روادی در مرحله اول تنها نسبت به شخصان تطبیق می‌گردد که از مسیر هوایی دوشنبه تهران و یا تهران دوشنبه استفاده می‌برند. یادداشت تفاهم میان تاجیکستان و ایران درباره بیکار کردن نظام روادی در ماه نوامبر سال 2023 امضا شده است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز هواپیما است. ده‌ها تاجیکستانی با مقصد سیاحت و تجارت و تبادل به ایران می‌روند. مناسبت این دو کشور در سال 2015 به پایین‌ترین سطح رسیده بود. در نتیجه ضربه های ارتش اسرائیل در نوار غزه روز یکشنبه 4 آوگوست فرماندهی بتالیون الفرقان گروه حماس جبار عزیز کشته شده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. نشریه یروشلایم پست در این باره روز 5 آوگوست خبر داد و نوشت که عزیز سال‌های آخر الفرقان را رهبری می‌کرد. در پی این ضربه‌های نظامیان اسرائیل به مرکز فرماندهی گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می‌دانند در مکتب‌های حسن سلام و ناصر در شهر غزه چند نفر دیگر نیز جان باختند. بنا به خبرها جبار عزیز در تریزی حمله به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 نقش مهم داشته و آمادگی و تمرین اعضای گروه الفرقان را رهبری می‌کرده است. و یک منصبدار حکومت طالبان در افغانستان گفته است که یک قسمتی مرز مشترک این کشور را با ازبکستان که آب شسته برده است از نو معین میکنند. خبرگزاری کن نقطه اوز از قبل عبداللطیف منصور وزیر انرژی و ذخیره های آب حکومت طالبان نوشته است علامت گذاری سرحدی افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان که بر اثر سیل نامعین شده است بر اساس استراتژی نو صورت خواهد گرفت. عبداللطیف منصور دقیق نگفته است که خط های مرز افغانستان را چگونه برقرار میکنند. مقامات ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان تا حال در این باره ابراز نظر نکردند.
خارج میشه من به حال خیلی ارزان کرد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت باور در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فکر کنید
www.azadi.org
کمیته کار با زنان تاجیکستان از افزایش بازگشت زنها از روسیه خبر داد. در 6 ماه اول امسال زیاده از 80500 زن از مهاجرت کاری برگشتند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 16500 نفر زیاد است. اما گفته نمی‌شود که چه شماره از آنها اخراج شدند و چه قدرشان به خواهش خود برگشتند. فیروزه نورالله‌زاده معاونی اولی رئیس کمیته کار با زنان روز 5 آوگوست در نشست مطبوعاتی گفت:
مقامات اگنتی مراجعه کردند به پای گرفته شدند 39681 زن از جمله مقام بیکاری داده شد با 16998 زن و با جای کاری دائمی تامین گردیدند 19823 زن که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 1007 نفر زیاد با کار تامین کرد.
با گفته این مقامدار زیاده از 19000 نفر این زنها با کاری دائمی تامین شده قریب 10000 دیگر را به آموزش کسب جلب نمودند. نمایندگان این کمیته گفتند زنان بازگشته از مهاجرت را در بخش‌های گوناگون از قبیل دوزندگی، پزندگی، در دکان و کارخانه‌های قنادی به کار جلب نمودند. آگاهان امور مهاجرت کاری زنان را یک پدیده نگران کننده می‌نامند. حقوق شناسی شناخته آینی حال بابو نظرو روز 5 آوگوست بر رادیو آزادی گفت مهاجرت مهنتی زنان بیشتر به فرزندان آنها در تاجیکستان تاثیر میرساند.
اساسا فرزند را مادران تربیه میکنند. وقتی که مادر میرود وی را به مثال بیبیش میماند یا به اون خواهرش میماند و اون کودکان اونقدر گوش نمیکنند اونها را و اونها هم نه اونقدر از اکتی تربیه این کودکان میشکند. البته در کوچه میگردند، مکتب نمیروند، دزدی
خانم بابو نظرو میگوید دولت به زنهای بازگشته از مهاجرت باید قرضهای بی‌بهره دهد تا تجارت خرد را به راه مانده روزگارشان را تامین نمایند. وی همچنین تاکید کرد که اگر راه مهاجرت قانونی زنان به کشورهای دیگر نیز باز شود به نفع بانوان خواهد بود. بونوشا فیضالدین‌زاده رئیس کمیته کار با زنان تصدیق کرد که افزایش بازگشت زنان مهاجر با زیاد شدن تفتیش‌های مقامات روسیه نسبت به مهاجران ربط دارد. از آخرای ماه مارس سال 2024 عملیات ضد مهاجران و بازداشت و اخراج آنها در روسیه به مراتب افزوده است. چند دفعه در نوارها دیده شد که پلیس روسیه با زنها نیز با تأخیر مناسبت میکند. گمانزد شدن چندی از آزادگان تاجیکستان به حمله مرگبار به تالار کراک سیتی هال مسکو 100000 مهاجر را در وضع ناگوار قرار داد. بعضی از آنها خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند ولی پاسخی رد گرفتند. در این مدت تنها از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان را پس فرستادند، هرچند بخشی اعظم آنها میگویند که گناه یا کمبودی نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
برخورد چند موشک به پایگاه عین الاسد در عراق با زخمی شدن 5 سرباز آمریکایی انجامیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزیر دفاع آمریکا لاید آستین در گفتگو با همتای اسرائیل خود تاکید کرده است که حمله نیمه نظامیان همسو با ایران به این پایگاه حمله خطرناک بود. او در این گفتگو به نقشی به گفته او بی‌ثبات کننده ایران در منطقه اشاره کرده است. مقام های آمریکایی تاکید کردند که شام دوشنبه پایگاه هوایی عین الاسد در ولایت انبار در غرب عراق مشکباران شد و بر اثر آن چند سرباز آمریکایی زخمی شدند. خبرگزاری ریترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی شمار زخمیان را 5 نفر گزارش کرده و جراحت یکی از آنها را وزنین گفته است. این خبرگزاری همچنین به نقل از مقام‌های عراق نوشت که 2 موشک نوع کاتیوشا در داخل پایگاه سقوط کرده‌اند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که موشک دیگر نیز در یک دهه نزدیک این پایگاه فرود آمد اما خساراتی در پی نداشته است. به گفته مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، ارزیابی خسارات در عین الاسد ادامه دارد و معلومات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. پس از حمله شام دوشنبه، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های ایران ادعا کردند که صبح سه‌شنبه حمله دوم به عین الاسد صورت گرفت، اما با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام‌های آمریکایی با اشاره به اینکه گزارش‌ها را بررسی کردند، وقوع حمله دوم را رد نمودند. هنوز هیچ گروه مسئولیت حمله موشکی شام دوشنبه را به عهده نگرفته است و به نوشته ریترز معلوم نیست که آیا پرتاب این موشک‌ها ربط به تهدید ایران علیه اسرائیل به خاطر کشته شدن اسماعیل هنیه دارد یا نه. هفته گذشته آمریکا از حمله به پایگاه‌های نیمه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق خبر داد و برخی منبع‌های عراقی شماره کشته شده‌های این حمله را 4 نفر گزارش داده بودند. آمریکا گفته بود نیمه نظامیانی که هدف قرار گرفتند برای پرتاب پهباد آمادگی می‌دیدند و تهدید علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی بودند. پس از نشر گزارش‌ها درباره زخمی شدن نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد، کاخ سفید از برگزاری نشست پرزیدنت جو بایدن و معاونش با تیم امنیتی خبر داد. جو بایدن در شبکه ایکس یا توییتری پیشین نوشت که در این جلسه درباره چاره‌های واشنگتن برای دفاع از نیروهای آمریکایی و پاسخ به هر گونه حمله علیه آنها بر روش و مکانی که خود انتخاب می‌کنند گفتگو شد. بنابر گزارش‌ها، تیم امنیتی دولت جو بایدن در این جلسه که در اتاق وضعیت برگزار شد، پرزیدنت و معاون او را در جریان آخرین تحولات وابسته به تهدیدهای ایران و گروه‌های مورد حمایت آن و همچنین تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها قرار دادند. حمله موشکی به پایگاه عین الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها و نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه روی داده است. پرتاب موشک به طرف پایگاه عین الاسد در آغاز جنگ غزه با تکرار رخ می‌داد، اما در ماه‌های اخیر تا حد زیادی متوقف شده بود. در پی کشته شدن فؤاد شکر از فرماندهان بلندپایه حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران، مقامات ایران و دبیر کل حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. اسرائیل مسئولیت کشتن فؤاد شکر را به عهده گرفت و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا رد نکرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
السو قرمشه و خبرنگاری رادیوی آزادی و مادر 2 فرزند بعد از 9 ماه زندان در روسیه در یک تبادل محبوسان به آمریکا برگشت. او شهروندی ایالات متحده را دارد. السو را با اتهام دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه در تاتارستان به 6.5 سال زندان محکوم کردند. رادیوی آزادی و خودش این اتهام را بی اساس می دانند. السو قرمشه و که حالا همراه شوهرش در شهر تگزاس یا همان تگزاس آمریکا است، با مایک اکل خبرنگاری رادیوی آزادی صحبت کرد. نخستین سوال مایک اکل هم از او این بود که بعد این همه سختی ها و روزهای سخت هیجانی چی حال دارد؟
تشکر مایک، من بسیار خوشحالم، خوبم، در نهایت پیش آدمان درست هستم. مولیجه های عادی طبی رو میگیرم که ماها از آن محروم بودم. با من مثل انسان مناسبت میکنند. بالاخره بعد از یک سال بازداشت و مصیبت وحشتناک من حالا خوبم. تشکر.
سوال دیگری مایک اکل خبرنگاری رادیوی آزادی از السو قرمشه و این بود که احساس و هیجان لحظه بیرون آمدنش از هواپیما و مثل یک مادر و همسر به دیدار عزیزانش رسیدن را چگونه تصویر میکند؟
It was the moment I've been fantasizing a lot for months.
این یک لحظه بود که ماها در بارش خیال پردازی میکردم. من دقیقا در رویه هایم میدیدم که چی گونه خواهد بود. البته از انتظارات من بیشتر بود و شادی بخشترین لحظه بود. من تو این زمان باور نمیکردم، زیرا هر چیزی میتوانست خطا پیش برود. همه چی رو مخفی می نگاه میداشتند. نمیدونستم چی خبر بود. من نمیدونستم چی کسی مرا کجا میبرد، کی و چرا میبرند. پس از ماها اتفاقات از تفتیش خبری نبود. حالا این چیز اتفاق افتاد. برای همین زمان به این معجزه باور کردم که شوهر و فرزندانم را با آغوش گرفتم. از همان روز با آغوش گرفتن هم دیگر را بس نمی کنیم.
در ادامه مایک ایکل از آلسو خرمشه و پرسیده است که آیا از آن خشمگین نیست که حکومت روسیه 9 ماه او را از فرزندانش جدا کرد و از زندگی عادی محروم ساخت. پاسخ آلسو چنین بود.
من حالا خشمگین نیستم، عصبانی نیستم، با کسی نفرت ندارم، تأسف میخورم. دلم با آنهایی میسوزد که این کار را کردند، با دادرسها، با مفتشان، با افسران، با پاسبانها. نه، من خشمگین نیستم. حالا باید با زمان امروز مطابق شوم. ویدیوهایی را ببینم که هنگامی نبودنم اهل اویلا برایم ثبت کردند. باید با هنگوی نو، خبرهای نو، فیلمهای نو، هر چیزی دیگر آشنا شوم. بله، آن وقتی گران بهارا از من دزدیدند. هیچ کسی آن یک سال را به من و خانواده هم برگردانده نمی تواند. این همه ما را قوی تر کرد، اویلای ما را قوی تر کرد و من خشمگین نیستم، به کسی نفرت ندارم.
شنونده های عزیز، شما صحبت خبرنگاری رادیو آزادی مایک ایکل را با آلسو قرمشه و محرر بخش تاتارو و باشقردی رادیو آزادی شنیدید که هفته پیش پس از 9 ماهی حبس در تبادل زندانیان میان امریکا و روسیه و کشورهای دیگر رها شد و به نزد همسر و فرزندانش به ایالات متحده برگشت.
این همه برهنیت من دوست میدارم تو را بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برهنیت من دوست میدارم تو را شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم ایار سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
رئیس مرکز تحقیقات استراتژی یک اداره وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان سر و صدا را در مورد انتقال احتمالی قدرت در جمهوری بی‌پایه خواند. خیرالدین عثمان‌زاده روز 31 ایل در صحبت به خبرنگاران گفت حالا تنها آمادگی به انتخابات پارلمانی است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بازداشت گروهی از سیاستمداران و منصبداران بلندپایه سابق و زود و پی هم عوض شدن رهبران بعضی از حزب‌های سیاسی موضوع احتمال انتقال قدرت را در تاجیکستان دامن زده است. خیرالدین عثمان‌زاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی اداره وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان 31 ایل ضمن نشست مطبوعاتی در این باره چنین گفت:
در جمهوری تاجیکستان عین زمان ما برای به انتخابات نوبتی پارلمانی آمادگی دیده شدیم و بنابر همین هم مهلت در سر حکومت قرار داشتن پرزیدنت انتخاب شده جمهوری تاجیکستان مدت معین را دارد و با فرا رسیدن این مدت انتخابات نوبتی طبق سنت های معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان براه مانده می شود و پیش از همه این وابسته به رأی مردم هست.
موضوع احتمال انتقال قدرت از پدر به پسر، یعنی از رئیس جمهوری حاضر امام علی رحمان به پسرش رستم امام علی شهرداری دوشنبه و رئیس مجلس ملی چند سال باز از سوی کارشناسان داخلی و خارجی مطرح می شود. از جمله در ماه نوامبر سال 2022 نشر وزگلیت در یک تحلیل مفصل با تکیه به کارشناسان روس نوشته بود که اجرای نقشه انتقال قدرت در تاجیکستان به مرحله نهایی خود نزدیک شده است، ولی اجرای این نقشه می تواند تا دو سال دیگر را در بر بگیرد. همصحبتان وزگلیت از رهبر مرکز تحقیق روندهای اجتماعی و سیاسی در پهنای شوروی سابق دریاچه‌جا و گفته بود که امام علی رحمان علکه وارثش را انتخاب کرده است و او پسر کلانش رستم امام علی است. با وجود گمانزنی و پیشبینی ها درباره احتمال انتقال قدرت، پدر و پسر در این زمینه رسما اظهار نظر نکردند. چند پیش سیف الله ظفرف معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تحول اخیر سیاسی از جمله تغییرات را در رهبری حزب سیاسی با آمادگی به انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی وابسته دانسته بود. در سه ماه اخیر سه حزب سیاسی تاجیکستان که خود را اپوزیسیون سازنده می نامند با برگزاری انجمن های غیر نوبتی رئیسان خود را نو و عمدتاً جوان انتخاب کردند. امام علی رحمان از سال 1992 قدرت سیاسی را در تاجیکستان در اختیار دارد و بارها برای ادامه ماندن او در حکومت به قانون اساسی تغییرات وارد شده است. رستم امام علی در حال حاضر رئیس مجلس ملی و بر اساس قانون شخصیت شماره 2 تاجیکستان به حساب می رود. در صورت استعفا، مرگ، بیماری یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت، تا انتخابات او سرپرست مقام ریاست جمهوری خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خدمات علاقه تاجیکستان از نرخ و سرعت اینترنت حمایت کرد. مسئولان این نهاد 24 ایول در حضور خبرنگاران گفتند علاقه و اینترنت در تاجیکستان ارزان است و مردم توانی مالی دسترسی به آن را دارند. سازمان برادبند جینی اول ماه اپریل در گزارش نوشت که نرخ اینترنت در تاجیکستان در مقایسه با درآمد مردم گران است. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رفیق جان شاکرف سردار ریاست علاقه خدمات گزارش های بین المللی را دروغین و بعد قصدانه دانیست. او گفت
و ها یک چیز به اینابت نگرفتگی هم در جمهوری تاجیکستان 10,700,000 اهالی هست تازه هنکنون و ها به اینابت میگیرن انامین 10,700,000 از این چقدر استفاده برنده اینترنت هست، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی هست، لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10,700,000 1,700,000ش شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر و نمیگیرن؟ ماها دولت های خودشون به نظر و نمیگیرن. برای چی از اون تاجیکستان نمیگیرن؟
در سازمان بریتانیایی بریدبند جینی روز 17 اپریل امسال در گزارش شاخص دسترسی به داده های ارتباطاتی همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میانه اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $13,777 مصرف میکند. رستم گلوف کارشناس فناوری های اطلاعاتی میگوید که در این ارزیابی ها بها گذاری ها میانه است و آنها در تناسب با درآمد میانه اهالی حساب میکنند که نادرست نیست.
در تناسب در نسبت و آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان، درآمدی میانه و نرخی میانه ای که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه به حتی سطحی میانه ای یا اینکه نصف آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد.
خدمات علاقه میگوید شکایت های زیادی مشتریان از گرانی و صفت پست اینترنت بیانگری آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمیگیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در یک پرسشی سر راهی ما در خیابان های دوشنبه نظری مسئولان را رد میکنند.
مثال من شبکه همه شبکه اجتماعی استفاده میبرم. من باشم پیش از کمپین زد موبایل استفاده میکردم. حوزی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 تومان بود از من 130 تومان کردن. اس ام اس اومد که 10 تومان زیاد کرده میشود.
اصلا روزی نیستم چون حاضر این حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن میشد حداقل، حاضر نمی شود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل یک دقیقه یا از اونم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. به نظرم سال از سال ماه از ماه بجای بهتر شدن صفت بدتر و ارزش گرانتر شده است.
خیلی خیلی خب با اون پنسنی در بطر خیمت های و پنسنی روخی 300-400 بگه چی بشه.
خدمات علاقه در گذشته هم شکایت ساکنان و ارزیابی های بین المللی را نپذیرفته بود. نرخ گران و سرعت کند اینترنت در تاجیکستان همیشه از سوی مشتریان و سازمان های بین المللی انتقاد می شود. خدمات علاقه می گوید که ارتباط در 96% حدود کشور تامین است که 86% اهالی در تاجیکستان از علاقه موبایلی استفاده می کنند و شماره کاربران اینترنتی فعال 4.8 میلیون تن است. فروش اینترنت در تاجیکستان بیش از 10 سال اخیر در انحصار شرکت دولتی تاجیک تلکام است. شرکت های دیگر حق مستقلانه وارد کردن آن را ندارند. در آغاز سال 2024 دو شرکت اجازه گرفتند که قسمان اینترنت را وارد کنند ولی آنها تا هنوز این کار را آغاز نکردند. تاجیکستان در رده بندی دسترسی به اینترنت در میان کشورهای آسیای مرکزی در جای از همه آخر قرار دارد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های المپی در شهر پاریسی فرانسه 3 مدال برنجی گرفتند. جفت های دور چورک نهایی جام تاجیکستان در رشته فوتبال میانی دسته های مردانه معین شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف و شما پیشکش می کنم. تا انجام بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریسی فرانسه 5 روز مانده است. از 14 ورزشگری تاجیک تا حالا 3 نفر سامان محمد بیک و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس از پاریس با مدال برمیگردند. سامان محمد بیکوف در مسابقات جودو در وزن تا 81 کیلو، تیمور رحیموف در وزن بالای 100 کیلو و دولت بولتایف در مسابقات در رشته بوکس در وزن تا 92 کیلو با گرفتن مدال برنجی مشرف شدند. سامان محمد بیکوف و تیمور رحیموف پس از 16 سال دستاوردی پهلوانی معروف تاجیک رسول باقیف را که سال 2008 در المپیاده پکین در رشته جودو در وزن 73 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود تکرار کردند. دولت بولتایف باشد بعد 12 سال در رشته بوکس در بازی های المپی با تاجیکستان مدال آورد. مفزونه چوری و سال 2012 در المپیاده لندن در مسابقات بوکس میانی زنان در وزن تا 60 کیلو مدالی برنجی گرفته بود. همین طریق تا حالا 9 ورزشگری تاجیک، مشزنها بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو و میجگانه سمد و در وزن تا 57 کیلو، جوداکاران امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو، بهروز خواجه‌زاده در وزن تا 73 کیلو، کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو، جهانگیر مجیدوف در وزن تا 100 کیلو، فخردین مدکموف در شناوری به مسافه 50 متر میانی مردان و یکاترینا بردچوا در شناوری طرز آزاد به مسافه 50 متر میانی زنان، اینچنین فاوریس موزراپوف در دویدن به مسافه 100 متر بینی مردان رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. دو نماینده آخرین تاجیکستان در المپیاده پاریس به رقابت می پردازند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 74 کیلو 9 آوگوست اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. منیره عبدالسلام و در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میان زنان انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه اولمپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 73 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 45 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخبی ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 79 مدال از جمله 21 نشانی طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 53 مدال که 21 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب فرانسه با کسب 48 مدال